صبحانه با خبر.
هفته صبح در ایران به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در 11 روز از ماه مهر، اولین ماه پاییز، به شما سلام میکنم. آرزو میکنم این اولین روز هفته در ایران براتون پر از تلاش و موفقیت باشه. من رویا کریمی مرز ازتون دعوت میکنم در 60 دقیقه پیش رو همراه باشید با صبحانه با خبر، برنامه بامدادی رادیو فردا. و ما نگاهی کنیم به آسمان ایران که قراره امروز و فردا بارش، گاهی همراه با رعد و برق، در مناطق مازندران، گیلان و با میزان بیشتری در برخی نقاط شمال غرب کشور رخ بده. فردا یک شنبه هم با نفوذ جریان‌های خنک شمالی از روی دریای خزر، کاهش دما در استان‌های حاشیه دریای خزر و شمال شرق همراه با رگبار و رعد و برق پیش بینی میشه. تا ساعت 2 بعد از ظهر امروز 9 شهر با حداقل دمای 19 درجه سانتیگراد بالای 0 سردترین و آبادان با حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد بالای 0 گرمترین شهر کشور خواهد بود. امروز هم در کنار همکارانم میرعلی حسینی سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، کیان معنوی مسئول خبر و مهرداد مسئول فنی، برنامه متنوع پر از خبر، گزارش و موسیقی رو برای شما تدارک دیدیم. همکارم کیان معنوی در استودیو است تا ما رو در جریان جدیدترین اخبار قرار بده. صبحتون بخیر آقای معنوی.
صبح شما بخیر. جان کری و محمد جواد ظریف، وزیران خارجه ایالات متحده آمریکا و ایران، عصر جمعه در محل سازمان ملل متحد در نیویورک با یکدیگر دیدار کردند. خبرگزاری‌ها این دیدار را فی‌البداهه توصیف کرده و گزارش می‌دهند که دو وزیر خارجه مشاوران خود را مرخص کرده و به تنهایی با یکدیگر گفتگو کردند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت موضوعاتی چون بحران سوریه و برنامه هسته‌ای ایران مورد گفتگو قرار گرفته و دو وزیر پس از این نشست بدون هیچ گونه اظهار نظری محل را ترک کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید که سیاست روسیه در سوریه منجر به زیرزمینی شدن اپوزیسیون میانه روی سوریه می شود و گروه موسوم به خلافت اسلامی را تقویت خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا درباره سیاست‌های روسیه و انتقادهای ولادیمیر پوتین در جریان سخنرانی‌اش در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که امروز تنها ایران و بشار اسد در ائتلاف روسیه هستند و سایر کشورها از ائتلاف آمریکا برای مبارزه با مخالفت اسلام، ببخشید، خلافت اسلامی حمایت می‌کنند. در همین حال ترکیه و دیگر اعضای ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش از روسیه خواستند مواضع نیروهای مخالف بشار اسد را هدف قرار ندهد و در عوض توجه خود را بر گروه موسوم به حکومت اسلامی متمرکز کند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز جمعه گفت که کشورهای غربی برای به دست آوردن حمایت روسیه از یک راه حل سیاسی در سوریه در مورد اوکراین کوتاه نخواهند آمد. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم مرکل همچنین از موضع ماه گذشته خود در قبال بشار اسد عقب نشینی کرد و گفت که تلاش آلمان برای برقراری گفتگو به معنای تلاش برای نگه داشتن رئیس جمهوری سوریه در سمتش نیست. در واکنش به تصمیم بحرین به اخراج کاردار ایران از منامه، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرده است که معاون سفارت بحرین در تهران باید ظرف 72 ساعت تهران را ترک کند. به گزارش ایسنا بر این بیانیه نفر دوم سفارت بحرین به نام بسام دلهان الدوری عنصر نامطلوب خوانده شده و باید تهران را ترک کند. عربستان سعودی با افزایش مشکل شناسایی ده‌ها جنازه جانباختگان حادثه منا آزمایش DNA انجام می‌دهد. به گفته خبرگزاری دولتی عربستان سعودی، آزمایش‌های DNA از بستگان درجه یک مفقودان حادثه منا در حج امسال آغاز شده و با جانباختگان بی‌نام و نشان مقایسه می‌شود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، دادگاه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی روز شنبه 11 مهر برگزار می‌شود. این در حالی است که خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از وکیل آقای زنجانی گزارش داده است که به دلیل هجیم بودن پرونده موکلش، او تنها یک سوم پرونده را مطالعه کرده و خواستار به تعویق افتادن جلسه دادگاه شده است. بابک زنجانی به دلیل پرداخت نکردن بدهی به وزارت نفت در دی ماه سال 92 بازداشت شد. و آخرین خبر این که ریزش کوه و جریان گل روان ناشی از آن در حومه پایتخت گواتمالا روز پنجشنبه ده‌ها کشته و زخمی برگل گذاشت. به گزارش رویترز در این حادثه تاکنون حدود 600 نفر مفقود شدند و شمار کشته شدگان همچنان در حال افزایش است. با سپاس و فرمان از توجهتان به خبرهای این ساعت.
سپاسگزارم از کیان معنوی. و اما ببینیم سردبیر برنامه میرعلی حسینی امروز برای صبحانه با خبر چه تدارک دیده. کشورها از حضور نظامی در سوریه چه مقصود هدفی دارند؟ ایران، روسیه و آمریکا. محسن میلانی تحلیل خواهد کرد. کاهش نرخ سود بانکی، چه کسانی ضرر می‌کنند، چه کسانی سود می‌برند؟ با فریدون خاوند به این موضوع خواهیم پرداخت. صفحه اول روزنامه‌ها را هم مرور خواهیم کرد. مهدی رستم‌پور هم با خبرهای ورزشی با ما خواهد بود. و با پیام کوتاه یا همان اس‌ام‌اس میتونید با برنامه زنده صبحانه با خبر همراهی کنید. 2048 799 599 800 و 860. همونطور که پیش از این هم در خبرها شنیدید، در چند روز اخیر نیروی هوایی روسیه به طور مستقیم در جنگ داخلی سوریه مداخله کرده و مواضع مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه رو در داخل خاک اون کشور بمباران کرده. واشنگتن و متحدانش این مداخله نظامی روسیه رو محکوم کردن. امروز درباره این موضوع با محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا گفتگو می‌کنیم. صبحتون بخیر آقای میلانی.
از صبح شما و از صبح شنوندگان و بینندگان محترم و عزیز شما هم بخیر.
آیه میلانی، روسیه چه مقاصدی در سوریه داره و چرا مداخله نظامی رو در این کشور آغاز کرده؟
روسیه مقاصد مختلفی رو داره. من فقط به دو سه تا اونها اشاره میکنم. اول اینکه با مداخله نظامی در سوریه موسکو میخواد خودش رو مطرح کنه به عنوان یک قدرت جهانی. بعد از اینکه تا جمهوری شوروی از هم فروپاشید، پوتین از این خیلی ناراضی بود و همیشه فکر میکرد که غرب یک قدرت روسیه رو اونطوری که باید شایده به رسمیت نمیشناسه. بنابراین با آمدن به داخل خاک سوریه داره خودش رو به عنوان یک قدرت جهانی مطرح میکنه. مسئله دوم اینه که میخواد از حکومت اسد که مهمترین و شاید تنها متحد روسیه است طرفداری بکنه. کمک برای اسد برای مسکو مهمه به خاطر اینکه نه فقط میتونه از سوریه برای مقاصد دیگر خودش رو خاورمیانه استفاده کنه و نفوذ خودش رو بیشتر کنه، میخواد که با تروریسم اسلامی اینطوری که آقای پوتین میگه مبارزه بکنه. در ضمن خیلی مهمه اینم اشاره کنم که روسیه یه پایگاه دریایی داره در تارتورس و یه مقداری پایگاه نظامی هم داره در شهر لاتاکیا. بنابراین دخالت نظامی روسیه در سوریه به خاطر اینه که مواضع روسیه در اونجا قوی تر بشه و بتونه به مهمترین متحد خود بشار الاسد در اون کشور کمک بکنه.
اما آقای میلانی، واکنش تهران در مورد مداخله روسیه چی بوده و چه اثری در قبال سیاست اون درباره سوریه خواهد داشت؟
روسیه و ایران الان سالیانه که مواضع متحدی دارن در رابطه با سوریه و در رابطه با آقای اسد و دو تا از مهمترین متحدین حکومت اسد هستن. همونطوری که میدونید در این چند روز اخیر ما مطلع شدیم که یک دفتر اطلاعاتی در بغداد به وجود آمده که سازمان‌های اطلاعات ایران و سوریه و عراق و روسیه با همدیگه همکاری میکنن، تبادل نظر میکنن، اطلاعات در رابطه با سازمان داعش و سازمان‌های تروریستی دیگه با هم دیگه رد و بدل می‌کنن که این خیلی مهمه. متأسفانه به خاطر سیاست جدید ایران بعد از حملات نظامی روسیه به نظر میرسه که ایران آینده خودش رو در سوریه داره خیلی نزدیک‌تر می‌کنه به سیاست‌های روسیه و این میتونه که یه مقداری تنش ایران رو با کشورهای عربی زیادتر کنه و مسلماً تنش ایران رو هم با آمریکا زیادتر خواهد کرد.
از واکنش‌های آمریکا در مورد مداخله روسیه در سوریه برای ما بگید. آیا پیامدهایی هم در رابطه آمریکا و روسیه میتونه وجود داشته باشه؟
مسلماً وجود خواهد داشت و ما میتونیم همین امروز یه سری از این مسائل رو ببینیم. ملاقاتی که آقای اوباما با آقای پوتین در سازمان ملل کردن بعد از 2 سال بود و در این ملاقات در رابطه با سوریه صحبت کردن، ولی اختلاف سلیقه دارن، اختلاف نظر دارن. حالا که حملات نظامی روسیه شروع شده، آقای اوباما معتقده که اول از همه روسیه داره یه اشتباه میکنه، به خاطر اینکه تمام نیروهایی رو که مخالف اسد هستن رو یکی میدونه و داره به تمام اونها حمله میکنه، در صورتی که واشنگتن معتقده که یک عده از مخالفین اسد هستن که معتدلن و رابطه ای هم با سازمان های تروریستی داعش یا النصره ندارن. به علاوه به نظر میرسه که آقای اوباما به این نتیجه رسیده که اگر ایران و روسیه نتونن یک طوری اسد رو به میز مذاکره بیارن و بعد هم حاضر باشن که در دوران انتقال اسد از حکومت بره، این میتونه باعث یک سری دردسرهای جدی برای مسکو در سوریه باشه و در حقیقت یه باطلاق سوریه خواهد بود، مثل افغانستان، که هم برای ایران و هم برای روسیه دردسر خواهد بود. آقای اوباما در مصاحبه‌ای که امروز داشت صحبت از این کرد که به هیچ وجه حاضر نیست جنگ نیابتی بین آمریکا و روسیه رو در سوریه آغاز بکنه و معتقد هست که اگر روسیه از نفوذ جدید خودش استفاده نکنه برای آوردن آقای اسد به میز مذاکره، روسیه با اشکالای جدی در خاورمیانه و در صدر جهانی روبرو خواهد شد. و در ضمن ایشون یک جمله خیلی جالبی گفته، آقای اوباما گفته با این حمله نظامی اینطوری به نظر میرسه که ایران و روسیه به طرفداری از اسد و علیه اکثریت ملت سوریه هستند. حالا باید دید که این مداخله نظامی روسیه به کجا ادامه خواهد داشت و آیا روسیه حاضر خواهد شد سرباز به اونجا بفرسته، که اگر این کارو بکنه یک نطقت جدیدی در جنگ داخلی سوریه به وجود خواهد آمد.
سپاسگزارم آقای میلانی از اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشتید.
از شما هم متشکرم. روز همه بخیر.
در ادامه با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
امیدوارم اونایی که معتقد بودن داعش دست پرورده اسرائیل و آمریکا، عربستان، سعودی، حالا ملتفت شده باشن که این داعش فقط کمک به ماندن رژیم اسد کرد با بودنش. یعنی بدون داعش اسد تا به حال 10 بار رفته بود، فقط واسه خاطر داعش بوده که اسد مونده. حالا هم که مداخله روسیه قشنگ نشان داد که این گروه باعث ماندن اسد شده و باید اسد خودش در به وجود آوردن این گروه نقش داشته باشه.
با سلام خدمت رادیو فردا. قابل توجه آمریکایی‌ها و شورای امنیت، وقتی میایین از عربستانی که از یک رئیس جمهور فراری و مستعفی حمایت میکنید و حملات هوایی بیرحمانش رو تایید میکنید، انتظار اینم داشته باشید روسیه از بشار اسد و مخالفینش در برعلیلشون به جنگ و حملات هوایی داشته باشه. این بوندر ناراحتی نداره.
با سلام و خسته نباشید به رادیو فردایی ها و عرض تسلیت به تمام خانواده های داغدار حادثه منا. میخواستم بگم که حادثه منا متاسفانه هیچ عمد و سهلنگاری از طرف دولت عربستان صورت نگرفته، بلکه از لحاظ روانشناسی ترس افتادن جرثقیل هنوز از خاطره حجاج خاک نشده بود و همه به نوعی احساس ناامنی میکردن. در نتیجه این حادثه منا بر اثر همان ترس به وجود آمد، یعنی با شروع ازدحام حجاج دیگر امکان مدیریت حجاج وجود نداشته و حجاج هر کدام برای فرار از ازدحام شلوغی را بیشتر کردن و این فاجعه به وجود آمد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
احتمال کاهش نرخ سود بانکی در ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر خانم کریمی، سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران گزارش داده که احتمال داره شورای پول و اعتبار در نشست سه‌شنبه این هفته خودش نرخ سود بانکی رو کاهش بده. چه عواملی باعث شده که در این شرایط اقتصادی نرخ سود بانکی یک بار دیگه در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار بگیره؟
طرح مسئله سود بانکی و احتمال کاهش اون دست کم دو علت داره. اول رکود بسیار شدیدی هست که دامن اقتصاد ایران رو گرفته و بخشی از محافل کسب و کار، همینطور شماری از کارشناسای ایران بر این باور هستند که نرخ سود که خیلی بالاست در از نظر تسهیلات بانکی یکی از مهمترین عوامل به وجود آورنده این رکود است. علت دوم طرح مسئله سود بانکی در شرایط کنونی این است که نرخ تورم در ایران طی دو سال گذشته به شکل محسوسی پایین اومده، از حدود 40% به 15% در شهریور ماه امسال. نرخ سود اسمی که بانک‌ها برای اعتبارات خودشون مطالبه می‌کنند 28% که با تورم 15% نرخ سود واقعی بانک‌ها میرسه به 13% و این نرخ بسیار بالایی است. استدلال این هست که اصولاً چه دلیلی داره که تورم پایین بیاد و نرخ سود در این سطح بالا در جا بزنه؟ در پی همین فشارها هست که وزیر امور اقتصادی و دارایی کاهش احتمالی نرخ سود بانکی رو پیش کشیده.
خب پس به این حساب اگر شورای پول و اعتبار در نشست سه‌شنبه این هفته نرخ سود بانکی رو پایین بیاره، واقعا چرخ فعالیت در ایران به راه میفته؟
با توجه به شرایط خاص ایران جواب این سوال منفی هست. بانک مرکزی تا به حال بارها تلاش کرده نرخ سود بانکی رو به صورت دستوری تعیین بکنه و موفقیتی در این زمینه به دست نیاورده. کار از جای دیگه‌ای خراب هست. اولا باید بر فعالیت مؤسسات اعتباری غیر مجاز تکیه کرد که گویا حدود 15% بازار پول کشور رو در اختیار دارند و اصولا حرف بانک مرکزی رو نمیخونند. ولی از اون مهمتر، شمار زیادی از بانک‌های مجوزدار هم در شرایط بسیار شکننده‌ای قرار دارند و به ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس حتی شماری از بانک‌های بزرگ کشور عملاً با خطر ورشکستگی روبرو هستند. هم مؤسسات غیر مجاز و هم بانک‌های مجاز در چنین وضعیتی برای سرپا موندن چاره‌ای ندارند جز پرداخت نرخ سودهای بالا برای جمع‌آوری سپرده مردم و در همون حال مطالبه نرخ سود بالا برای اعطای تسهیلات. این وضعیتی است که با تصمیم شورای پول و اعتبار نمی‌تواند عوض بشود.
خب پس چاره چیه در این میون؟
چاره ای نیست جز بازسازی کامل نظام بانکی ایران، از جمله با ورشکست اعلام کردن بانکهایی که دیگه به صورت فعلی نمیتونند سر پا بمونند. بالا و پایین رفتن نرخ سود بانکی در وضعیت خاص فعلی ایران به نظر من جواب نمیده.
آقای خاوند، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم خانم کریمی و صبح خوبی رو، روز خوبی رو آرزو دارم برای شما و شنوندگان رادیو فردا.
در غیاب همکار روزنامه نگارم شهرام رفیع‌زاده، امروز همراه با کیان معنوی نگاهی داریم به صفحه اول روزنامه‌های صبح امروز ایران. آقای معنوی، روزنامه ایران تصویر اصلی خودش رو به نقشه‌ای از سوریه و حملات روسیه به مواضع گروه‌هایی که این روزنامه تروریست نامیده اختصاص داده. این روزنامه همینطور قدرت‌نمایی روس‌ها در آسمان سوریه رو سبب تشویش مخالفان بشار اسد دونسته. یکی دیگه از تیترهای این روزنامه هم بسته شدن پرونده پوشاک قاچاقی که به نوشته این روزنامه نامه واحدهای فروشنده لباس‌های چینی و دست دوم به زودی تعطیل میشن. چه عنوانی در صفحه اول این روزنامه توجه شما رو جلب کرده؟
بله خانم کریمی، روزنامه ایران از کلاهبرداری 40 میلیاردی در چهارراه استانبول خبر داده که به نوشته این روزنامه دو دلال بازار ارز با جلب اعتماد 30 صراف بالغ بر 40 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده و متواری شدن.
بله آقای معنوی، روزنامه شرق اما چه موضوعی رو برای تیتر اول انتخاب کرده؟
روزنامه شرق در تیتر اصلی خود از علنی شدن دادگاه امروز بابک زنجانی خبر داده و گزارش رو با نقل قولی از معاون رئیس جمهور آغاز کرده که اگر کسی پیدا شد که بتواند فردی را حتی در دنیا معرفی کند که یک دلار از بابک زنجانی بیشتر پول برده، از مردم ایران عذرخواهی میکند.
و روزنامه شرق همینطور از 5 روز تحصن مخالفان تصویب برجام در مقابل مجلس خبر داده و نوشته که این افراد 5 روز هرچه در توان داشتن به کار گرفتن اما تعدادشون هنوز از مرز 170 نفر عبور نکرده. به نوشته این روزنامه، ماجرا از روز دوشنبه گذشته و با تحصن و اعتصاب قضایی یک طلبه قومی به همراه همسر و فرزندش در ضلع شمال شرقی مجلس کلید خورده و ظاهرا قرار فردا یک شنبه با برگزاری یک تجمع بزرگ خاتمه پیدا کنه. اما روزنامه رسالت هم تیتر اصلی خودش رو به سخنان آیت الله خامنه ای اختصاص داده و از قول اون نوشته که باید چنان اقتداری ایجاد کرد که دشمنان حتی جرأت نکنند خیال تعرض به مرزهای این کشور رو به ذهن خودشون راه بدن. آقای منوی، چه موضوع دیگه ای در این روزنامه مطرح شده؟
روزنامه رسالت از قول علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته که خطوط قرمز رهبری در تصمیم گیری برجام رعایت می شود. به نوشته این روزنامه، در حال حاضر برداشتن تحریم ها و دانش هسته‌ای موضوعات در حال بررسی در جلسه مجلس شورای اسلامی هست.
بله و روزنامه آرمان امروز تیتر و عکس اصلی صفحه اول خودش رو به موضوع احضار جواد ظریف به کمیسیون امنیت ملی اختصاص داده و دیپلماسی نیویورکی رو زیر تیغ دلواپسی توصیف کرده. این روزنامه همچنین روایتی داره از حضور به تعبیر این روزنامه چهره‌های خاکستری در عالم سیاست و در اون از اصلاح طلبان خواسته تا به فرصت طلبان میدون ندن. آقای منوی، ماجرای تیتر جهانگیری علیه احمدی نژاد چیه؟
خانم کریمی، روزنامه آرمان در مطلبی با عنوان 12 گانه جهانگیری علیه احمدی نژاد به نقل از وکیل اسحاق جهانگیری از تحویل لایحه دفاعی معاون اول دولت حسن روحانی به دادگاه در پاسخ به شکایت محمود احمدی نژاد خبر داده و این دادگاه را شکایت دو دولت خوانده، نه شکایت دو فرد حقیقی.
بله و روزنامه بهار در 12 شماره در دوره جدید انتشارش عکس اولش رو به بابک زنجانی اختصاص داده که به نوشته این روزنامه بعد از 21 ماه بازداشت امروز در دادگاه علنی حاضر خواهد شد. آقای منوی، تیتر اصلی این روزنامه در مورد چه موضوعیه؟
روزنامه بهار همچنین تیتر خودش رو به موافقت دادگاه عالی آمریکا با درخواست فرجام‌خواهی بانک مرکزی ایران اختصاص داده و از آن به عنوان جادوی برجام یاد کرده.
روزنامه بهار همینطور گزارشی داره از اولین سخنرانی بهزاد نبوی در 6 سال گذشته که در اون از شرایط اقتصادی زمان جنگ و دورانی که رئیس سازمان بسیج اقتصادی بود سخن گفته. روزنامه جوان هم تیتر اصلی خودش رو به تصویب طرح برداشت از دارایی‌های ایران اختصاص داده و نوشته که آمریکا به دنبال سرقت 40 میلیارد دلاری پسابرجامه. آقای منوی، عکس اصلی این روزنامه به چه خبری اختصاص پیدا کرده؟
بله، همونطوری که دیده میشه عکس اصلی روزنامه جوان هم به حضور نظامی روسیه در خاک سوریه اختصاص داره و جنگ روانی رسانه‌ها و مقامات غربی علیه آنچه این روزنامه تغییرات جدید در سوریه خونده خبر داده است. این روزنامه همچنین واکنش یک عالم دینی به سخنان ملا وردی معاون رئیس جمهور درباره اجازه همسر برای خروج از کشور رو منعکس کرده و نوشته که بیدین‌ها به حرفای این خانم راضی نمی‌شن.
سپاسگزارم از کیان معنوی. یادآوری کنم که در بخش بعدی صبحانه با خبر گزارش خواهیم داشت در مورد همین موضوع. فرصت زیادی تا ساعت 7:30 نداریم. همراه بشیم با مهدی رستم‌پور و جهان ورزش.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد شنبه‌تون به خیر و خوشی. امروز درباره بسکتبال جام ملت‌های آسیا، مراسم تشییع هادی نوروزی در ورزشگاه آزادی و چند خبر حاشیه‌ای دیگه از جمله خبرسازی رسانه‌ای درباره تیم ملی فوتسال زنان ایران صحبت خواهیم کرد. در بسکتبال جام ملت‌های آسیا، ایران دیدار نیمه نهایی رو به چین واگذار کرد، از راهیابی به فینال باز موند و شانس کسب سهمیه مستقیم المپیک ریو رو از دست داد. ایران 10 سال بود که به چین نباخته بود. به هر حال وقتی که حدود 1 سال تیم ملی بسکتبال ایران نه سرمربی داره و فدراسیون رئیس فدراسیون نداره و با سرپرست اداره میشه، دور از انتظار نیست که چین بتونه بیاد و این فاصله رو جبران کنه و از طرفی حالا باید برای کسب مدال برنز با ژاپن رو در رو بشه. ایران چه سوم بشه چه چهارم همراه با تیم ژاپن و نایب قهرمان این مسابقات که چه بسا تیم فیلیپین باشه، میره به مسابقات گزینشی تیر ماه سال آینده که بسیار سخته و تیم‌های نظیر فرانسه، صربستان، ایتالیا، کانادا، مکزیک در اون حضور دارن و 3 تیم برتر در 3 رویدادی که برگزار خواهد شد در تیر ماه سال آینده روانه مسابقات المپیک میشن. مراسم تشییع هادی نوروزی در ورزشگاه آزادی برگزار شد با حضور تعداد کثیری از علاقمندان فوتبال، ولی اون چه که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته و به شدت اون اعتراض کردن، بی‌نظمی حاضر در ورزشگاه بود و مشخص بود که هیچ کاری برای در واقع اعمال نظم صورت نگرفته. هر کسی دلش می‌خواست تو محوطه بود و رفتارهای متفاوتی صورت می‌گرفت. یه عده سینه می‌زدن، یه عده دست می‌زدن، یه عده شعار می‌دادن و در این بین فرزندان هادی نوروزی هم تو اون بلبشو و تو اون فضا میگریستند که صحنه‌های ناخوشایندی بود. اگرچه تنها نکته مثبت این مراسم حضور گسترده مردم بود که ادای احترام کردن به قهرمان ملیشون، اما این هم پرسشی است چرا ورزش ایران چه در برپایی جشن‌های قهرمانی و مراسم استقبال که همراه با شادیه و چه در مراسم عزا در هر دو حالتش ناموفق در برگزاری یک مراسم آبرومند و منظم. یه نکته دیگه که در حاشیه این مراسم اتفاق افتاد، اعتراض مردم بود به بلیت فروشی و اونا میگفتن که ما 5000 تومان پرداختیم تا بتونیم وارد ورزشگاه بشیم و اعتراض داشتن به این که چرا در چنین شرایطی هم مسئولین به فکر درآمدزایی هستن. مهدی تاج در پاسخ گفته که ما چنین کاری رو انجام ندادیم و خودسرانه دهی هزینه پارکینگ میگرفتن که این پول برای اون بوده. به هر حال باز میشه پرسید که چگونه در مجموعه ورزشی آزادی که هم حراست داره، یگانه ویژه هست اونجا، مسئولین متعدد داره، مدیریت داره و حتی بازداشتگاه داره، میشه خودسرانه ساعتها فعالیت اقتصادی انجام داد. درباره فوتسال زنان چند روزیه که خبرهایی در برخی رسانه‌های خارجی منتشر میشه که اصلا صحت نداره، درباره در واقع خبری که مربوط به سالهای قبل بوده و مربوط به تیم ملی فوتبال زنان ایران بوده که برخی بازیکنان دو جنسیتی در اون حضور داشتن. این خبر قدیمیه، اصلا ارتباطی به فوتسال نداره، ولی رسانه‌های خارجی اغلب میان با چاپ عکس تیم ملی فوتسال زنان که قهرمان آسیا شده، این قهرمانی رو به نوعی زیر سوال میبرن. خبرگزاری ایسنا در گزارشی به این موضوع پرداخته و گفته که این خبر ابتدا از رسانه وابسته به سازمان صدا و سیما شروع شد، بعد سایت العربیه منتشر کرد و بعد دیگه رسانه‌های مختلف جهان از جمله ایندیپندنت رو چاپ کرده. امروز حتی در دانمارک که من هستم، یکی از پرتیراژترین رسانه‌ها این خبر رو کار کرده، واسطاب گسترده ای داشته و به هر حال یک کار غیر حرفه‌ای رسانه‌ایه و اخلاق رسانه‌ای رو کاملا زیر سوال میبره، ولی به هر حال اون چیزی که خبرگزاری ایسنا اشاره کرده از داخل خود ایران شروع شده و عنوان قهرمانی ایران رو داره به این شکل مخدوش جلوه میده. و خبر آخر درباره موقعیت ممتاز رنکینگ جهانی الهه احمدی در تیراندازی که در رتبه اول قرار داره، از او همچنین نجمه خدمتی در تیراندازی و کیمیا علیزاده در تکواندو به عنوان نفراتی یاد میشه که میتونن به عنوان اولین بانوی ایرانی در المپیک مدال بگیرن. یه خبر دیگه هم حالا که فرصت هست اشاره کنم، درباره تیم ملی فوتبال جوانان ایران که در مسابقات مقدماتی جوانان آسیا با 10 گل نپال رو در هم شکست. نتیجه جالبی، اگرچه حریف قدرتمند نیست، اما 10 گل به هر حال در فوتبال جالب توجه. در این بازی رضا کرملاچپ ستاره خوزستانی تیم ملی جوانان ایران هتریک کرد. روز خوبی رو در پیش داشته باشید، تا فردا.
به ساعت 7:30 بامداد در تهران رسیدیم. صدای رادیو فردا رو میشنوید و همراه هستید با نیم ساعت دوم برنامه تصویری صبحانه با خبر. همکارم کیان معنوی در استودیو است تا شما رو در جریان سرخط خبرهای صبح امروز قرار بده.
جان کری و محمد جواد ظریف وزیران خارجه ایالات متحده و ایران عصر جمعه در محل سازمان ملل در نیویورک با یکدیگر دیدار کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید که سیاست روسیه در سوریه منجر به زیرزمینی شدن اپوزیسیون میانه روی سوریه میشود و گروه موسوم به خلافت اسلامی را تقویت خواهد کرد. در خبر دیگر، ترکیه و دیگر اعضای ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش از روسیه خواستند که مواضع نیروهای مخالف بشار اسد را هدف قرار ندهد و بر مواضع حکومت اسلامی یا داعش تمرکز کند. در واکنش به تصمیم بحرین به اخراج کاردار ایران از منامه، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرده است که معاون سفارت بحرین در تهران باید ظرف 72 ساعت تهران را ترک کند. عربستان سعودی با افزایش مشکل شناسایی ده‌ها جنازه جانباختگان حادثه منا آزمایش DNA انجام می‌دهد. اما به گزارش خبرگزاری‌های ایران، دادگاه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی روز شنبه 11 مهر علنی برگزار می‌شود. این در حالی است که خبرگزاری دولتی ایران ایرنا به نقل از وکیل آقای زنجانی گفته است که به دلیل حجیم بودن پرونده موکلش او خواهان به تعویق افتادن جلسه دادگاه شده است. ریزش کوه و جریان گل روان ناشی از آن در حومه پایتخت گواتمالا روز پنجشنبه ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. به گزارش رویترز 600 نفر نیز مفقود شدند.
سپاسگزارم از کیانه معنوی. یادآوری می‌کنم که جزئیات بیشتر خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا پیگیری کنید. در خبرها با خبر شدید که محاکمه بابک زنجانی امروز شنبه 11 مهر ماه برگزار میشه. پیش از این بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران بابک زنجانی رو متهم کرده بود که با همکاری چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی در دولت محمود احمدی نژاد 2,700,000,000 دریافت کرده و به حساب بانک جعلی خودش در مالزی واریز کرده که در نهایت به گفته وزیر نفت این پول از بین رفته. البته در آستانه این دادگاه یک نماینده مجلس هم گفته که میزان قرارداد آقای زنجانی با وزارت نفت در دولت گذشته بیش از 4,000,000,000 بوده. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
محاکمه بابک زنجانی، تاجر و میلیاردر زندانی که از سال 1392 در زندان به سر میبرد، پس از نزدیک به 2 سال روز شنبه 11 مهر ماه برگزار میشود. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، حجم پرونده بابک زنجانی 209 جلد اعلام شده و قرار است او در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست ابوالقاسم صلواتی محاکمه شود. رسول کوه‌بایزاده، وکیل مدافع بابک زنجانی، به واحد مرکزی خبر وابسته به صدا و سیمای ایران گفته حجم و پیچیدگی پرونده موکلش چنان زیاد است که هنوز نتوانسته همه پرونده او را بخواند. هنوز معلوم نیست دادگاه این سرمایه‌دار معروف ایرانی به صورت علنی یا غیر علنی برگزار خواهد شد. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، چند قبل گفته بود تشخیص علنی یا غیر علنی بودن دادگاه او با قاضی پرونده است.
تشخیص علنی بودن و غیر علنی بودن محکمه ای اولا به عهده قاضی است. حتی اگر دادگاه علنی باشه، طبق قانونی که از مجلس گذرانده شده، تا قبل از قطعیت حکم قابل انتشار نیست.
امیرعباس سلطانی، نماینده مجلس، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان میزان قراردادهای بابک زنجانی با وزارت نفت را بالای 4,000,000,000 اعلام کرد. آقای سلطانی وزارت نفت دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرد که 12 کشتی میعانات نفتی و گازی را بدون ضمانت‌های لازم در اختیار بابک زنجانی گذاشته است. چندی قبل بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت حسن روحانی که مهمترین شاکی در پرونده بابک زنجانی است، درباره بدهی‌های او به وزارت نفت در یک برنامه تلویزیون ایران گفت بابک زنجانی نمی‌توانسته این همه پول بیت المال را به تعبیر او به تنهایی بخورد و ببرد.
یه عده بردن و پولشو ندادن، قرارم نداشتن به نظر من اصلا پولشو بدن، اشتباه نکردن، یعنی عمدن اون تیم آقای بابک زنجانی که بردن میخواستن پولم ندن به نظر من. و اون خوب یه مقدار اموال داره در ایران، قرار شده اموال داده بشه به دولت، ارزیابی بشه، ولی خب خیلی مبلغش کمتر از اون بدهی 8000 میلیارد تومانی است که ایشان به خزانه داره. کو بقیش تازه بعضی آقایون زبانشون یمتونی هم درازه، طلبکار هم هستن، ما نجابت میکنیم حرف نمیزنیم، زبانشون هم درازه. چی یعنی چی پولا رو بردید؟ تنها نبوده آقا، مگه میشه یه نفر تنهایی چنین کاری رو بکنه؟ مگه میشه یه نفر تنهایی چنین کار بزرگی رو بکنه؟ این اموال بیت المال تنهایی بخوره بره؟ مگه میشه؟ هرچی هم آرسنال لوپام باشه.
رئیس بانک مرکزی ایران ولی‌الله سیف هم چندی قبل در یک برنامه تلویزیون ایران نظری مشابه نظر وزیر نفت دولت حسن روحانی داشت.
بابک زنجانی یک انسانی است که به نظر من نمیتونسته اینقدر پیچیده عمل کنه. به تنها من واقعا تعجب میکنم 2,600,000,000 دلار در اختیار ایشون بدون هیچ تجربه ای، بدون هیچ بک‌گراند تخصصی بین المللی، چجوری به همچین آدم اعتماد شده و این امکانات در اختیارش قرار گرفته و چجوری راحت گول زده همه رو؟
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران چند قبل گفته بود اگر پول بابک زنجانی به خزانه دولت برنگردد، روسیاهی آن برای کشور باقی خواهد ماند. رئیس جمهور ایران حسن روحانی چندی قبل درباره پرونده بابک زنجانی گفته بود
امیدواریم همه دستگاه‌های کشور بتونن این پول رو به بیت المال برگردانن. یه وقتی 3,000 میلیارد تومان بود دهنها باز مانده بود، 3,000 میلیارد تومان. حالا این رقم 3,000 نیست، حدود 9,000 میلیارد تومانه و تازه ما مطمئن نیستیم که همش همین باشه، شاید چیزهای دیگری هم باشه.
حمیدرضا حسینی عضو هیئت رئیسه اتحادیه صادرکنندگان و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی چند ماه پیش در گفتگو با روزنامه شرق بابک زنجانی را پیشانی یک جریان دانست که دیگران روی او سرمایه گذاری کردند و به تعبیر او شاید هم حاضر شدند او را قربانی کنند.
پس از گزارش همکارم وحید پور استاد با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش می‌کنیم.
آقای قاضی صلواتی محترم، شما در قضاوت‌هاتون شهره آفاق هستید، همان گونه که چندی پیش هم قطار شما قاضی مرتضوی بودند. امیدوارم که پرونده بابک زنجانی و صاحب اصل پرونده یعنی محمود احمدی نژاد رو مشمول تبصره‌های بیت رهبری نکنید و واقعا به عدالت بپردازید، اگر عدالتی اونجا موجود است.
فرمانده نیروی انتظامی آقای اشتری فرمودن که ملاک نیروی انتظامی رضایت مردم است و نظرسنجی ها نشون داده که مردم رضایت کامل دارد. من نمیدونم این نظرسنجی رو کجا انجام دادن، توی نماز جمعه یا توی صف راهیان نور؟ یه نظرسنجی واقعی بذارن تا ببینن رضایت مردم نسبت به نیروی انتظامی چقدر.
آقای آیت الله خامنه‌ای، از شما خواهش میکنم این سریال تلویزیونی دایجان ناپل اون رو با دقت یه دفعه تماشا کنید. شما که انقلابی دهه‌ی 40 بودید، امروز با حرفاتون آتش به جون مردم و دنیا میاندازید و چه تشابهاتی با شخصیت اصلی دایجان ناپل رو پیدا کردید. آقای آیت الله خامنه‌ای شما دارید به کجا میرید؟
میخواستم بگم از تمام کسانی که دخالت‌های مخرب ایران را در کشورهای دیگر توجیه میکنند و صحیح میدانند، خواهش میکنم آرامش و ثبات کشورهای دیگر را به هم نزنید. هم ما ایرانیان که تحت فشار شما هستیم بس است، با خاطر خدا بگذارید مردم جاهای دیگر در آرامش زندگی کنند. متشکرم، از مشهد تماس میگیرم. خاک مردان.
هفته هاست که موضوع توقیف گذرنامه کاپیتان تیم فوتسال زنان ایران نیلوفر اردلان بر سر زبان هاست و البته واکنش‌های اجتماعی زیادی هم در پی داشته. در پی نامه اعتراضی بیش از 10,000 نفر به قانون گذرنامه و محدودیت‌های اون برای زنان، معاونت امور زنان ریاست جمهوری شهین دختر ملاوردی از درخواست اصلاح قانون گذرنامه خبر داد که با واکنش تند جعفر صبحانی از مراجع شیعیان روبرو شده. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
تنها روز پس از آنکه معاون امور زنان و خانواده حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت که دولت می‌کوشد تا قانون فعلی صدور گذرنامه و اجازه همسر برای خروج زنان ایرانی از کشور را اصلاح کند، جعفر صبحانی از مراجع تقلید شیعه به این موضوع واکنش نشان داد و گفت که دیندارها راضی نمی‌شوند و این گونه مسائل مقدمه‌ای برای موضوعات دیگر است. شهیندخت ملاوردی معاون امور زنان و خانواده حسن روحانی دو روز پیش خبر داد که این معاونت در پی اصلاح قانون فعلی گذرنامه است که بر اساس آن زنان ایرانی برای خروج از کشور نیازمند اجازه همسرشان هستند. خبرگزاری فارس اما پنجشنبه شب به نقل از جعفر صبحانی گفت که فقیهان اسلام چه شیعه و چه سنی میگویند که زن بدون اذن شوهر نمیتواند مسافرت کند. این مرجع تقلید شیعه گفت که موضع خانم ملاوردی در شأن جمهوری اسلامی نیست. به گفته آقای صبحانی انتخاب خانم ملاوردی صحیح نبوده و باید فردی انتخاب میشد که به گفته او فکر اسلامی داشته باشد. اما قانون چه میگوید؟ لیلا علی کرمی حقوقدان مقیم بریتانیا درباره قانون فعلی صدور گذرنامه و اجازه همسر برای خروج زنان از کشور به رادیو فردا میگوید:
طبق بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه، صدور گذرنامه منوط به موافقت کتبی شوهر هستش. البته این قانون پیش بینی کرده در موارد اضطراری دادستان میتونه اجازه صدور گذرنامه رو هم صادر بکنه. این در واقع ایشون میتونن از کشور هم با اجازه دادستان خارج بشن. و در ماده 19 پیش بینی شده که شوهر هر زمانی هم بخواد میتونه از این اجازه که داده برگرده. پس بحث ممنوع خروج کردن به این ماده 19 برمیگرده. خروج از کشور و سفر کردن جزء ذات عقد ازدواج نیست و میشه این حقی که به شوهر داده رو در اقدام اومد. ولی مشکلی که وجود داره اینه که معمولا در شروط ضمن عقد بهش توجهی نمیشه. پس راهی که پیش بینی میکنن اینه که باید در محضر رضایت شوهر در قالب یک وکالتی بزن داده بشه و ایشون میتونه به تعرض از کشور خارج بشه و دیگه نیازی به اجازه شوهر نداشته باشه و شوهر هم حق ممنوع خروجی زن رو نداشته باشه. اما متاسفانه در عمل موارد زیادی وجود داره که حتی به این شروط ضمن عقد که اصلا توجهی نمیشه و به این سندهایی هم که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده هم متاسفانه ترتیب اصلی داده نمیشه. منتها از نظر قانونی اگر وکالتنامه محضری صادر بشه قاعدتا نباید مشکلی وجود داشته باشه.
موضوع لزوم اجازه همسر برای خروج زنان ایرانی از کشور پس از جلوگیری همسر نیلوفر اردلان، کاپیتان تیم ملی فوتسال زنان ایران، برای شرکت در مسابقه های قهرمانی آسیا دوباره خبرساز شد. به دنبال انتشار این خبر و واکنش ها، شهیندخت ملاوردی بدون اشاره به نام خانم اردلان گفت که صدها ایمیل دریافت کرده که در آن شهروندان به موضوع جلوگیری همسران از خروج زنان به عناوین مختلف اعتراض کردند. او گفت که خواهد کوشید تا زمان اصلاح قانون زنان فعال در عرصه علم و ورزشکاران بتوانند بدون مشکل از کشور خارج شوند. این موضوع در بین کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی به ویژه کنشگران مدافع حقوق زن نیز بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد. طبق قانون گذرنامه در جمهوری اسلامی ایران، زنان شوهردار برای خروج از کشور به موافقت کتبی همسر و در موارد خاص و اضطراری به اجازه دادستان نیاز دارند. بر همین اساس اگر همسر یک زن ایرانی از خروج همسرش جلوگیری کند، گذرنامه آن زن تا رفع مانع ضبط خواهد شد. پیشتر عبدالله جوادی آملی، یکی دیگر از مراجع تقلید شیعه، در واکنش به حضور و قهرمانی زنان ایران در رقابت‌های ورزشی آسیایی گفته بود که عظمت زن به علم و تقوای اوست، نه به تعبیر او مشت و لگد زدن.
اگر همراه همیشگی صبحانه با خبر باشید حتما میدونید که شنبه ها روز معرفی کتاب است، همراه با فرج سرکوهی. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم شما خانم کریمی و سلام میکنم شنوندگان بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، 4 ماه بعد از درگذشت رضا دانشور در پاریس، مجموعه ای از داستان های این نویسنده در تهران منتشر شده. اگر موافق باشید امروز با معرفی کارنامه آقای دانشور آغاز کنیم.
کتاب هی هی جبلی قمقم رو که مجموعه داستان‌های رضا دانشور هست، نشر چشمه در تهران منتشر کرده. رضا دانشور در 1326 در مشهد به دنیا آمد و خرداد ماه امسال در پاریس در گذشت. میدونیم که با داستان آنچه فردابینی، پس فردابینی و پس فردابینی او معروف شد، این که این داستان در مجموعه بازآفرینی واقعیت سپانلو به عنوان یکی از بهترین داستان‌ها انتخاب شد و چاپ شد. بعد نماز رمان نماز میت رو نوشت که هوشنگ گلشیری در سخنرانی خودش در انستیتو گوته گفت، از رضا دانشور به عنوان یک نویسنده مهم یاد کرد. هوشنگ گلشیری بسیار سخت گیر بود. بعد به پاریس مهاجرت کرد و در اونجا رمان خسرو و خوبان رو نوشت، یکی از بهترین رمان‌های دهه اخیر هست. و بعد همچنین نمایشنامه مسافر هیچ کجا رو.
آقای سرکوهی، به رمان خسرو خوبان اشاره کردید، آثار رضا دانشور، به ویژه این رمان با چه شاخصه هایی متمایز میشن؟
رمان نخست اون نماز میت شهرحال دو زندانی سیاسی است که یکی به اصطلاح در پس از کودتای 28 مرداد در زیر شکنجه تسلیم میشه و یکی بر آرمانهای خودش میمونه. اما این رمان خسرو خوبان هستش که نام او رو به عنوان یک نویسنده مهم ثبت میکنه، یکی از بهترین رمانهایی است که در دهه اخیر نوشته شده. رمان در واقع یک لایه بیرونی و یک لایه درونی داره. در لایه بیرونی اون داستان اتفاق میفته در یک دهکده ای به نام کهندج، جسد بهرام راستین کشف میشه. بهرام راستین میتونه نماد هر منجی باشه که جامعه ها در انتظار او هستند و بعد این منبع درآمدی میشه برای امامزاده سازان که میدونیم تمثیلی است از داستان شهدای جنگ ایران و عراق. بهرام راستین رو تک تک میکنن، بدنش رو میفروشن، دست او به یک پیرزن میرسه، ماجرا به دادگاه کشیده میشه و از دست گل شکفته میشه و در واقع با شکفتن این گل تاریخ در برابر اسطوره شکست میخوره. سه لایه رؤیا، واقعیت و تمثیل در این رمان در هم میآمیزند تا پیروزی اسطوره رو بر تاریخ در جوامعی شهادت بدن که بر عقل تکیه نداره و بیشتر بر سنت ها و احساسات و اسطوره ها تکیه میکنه. خسرو خوبان در واقع نقدی است بر جامعه‌ای که در انتظار منجی هست به جای اینکه خودش برای نجات خودش تلاش بکنه.
آقای سرکوهی، داستان‌های منتشر شده در کتاب هی هی جبلی قمقم که در تهران منتشر شده از منظر ساخت و محتوا چه سمت و سویی دارن؟
این کتاب 23 داستان کوتاه رو در بر میگیره که هم کارهای قدیمی رضا دانشور هست و هم کارهای جدیدش که دو بخش دارن. این قصه در بخش اول داستان‌های مختلفی اومده، بخش دوم هست که بسیار مهم است تحت عنوان قصه های مهمل تلخک. تلخک که میدونیم اون دلقک معروف و داستان‌های عبید زاکانی هستش و در واقع دانشور در بخش اول قصه‌اش در ژانر شگفت هست، مثلا وقایع شگفت، و در بخش دوم این تلخک هست که سعی می‌کنه با طنز از کنار مثلا این وقایع بگذره و در واقع رضا دانشور به خوبی مواجهه طنزآمیز می‌کنه با جهان. ضمن این که می‌دونیم رضا دانشور یک نویسنده تکنیکی هست، در واقع کسی است که بر تکنیک‌ها و طرفندهای روایتگری بسیار مسلط هست و این قصه‌ها ترکیبی هست از اون استادی او در روایتگری و همچنین نگاه او و وسواس دقیق او به کلماتی که می‌دونیم بر زبان و ادبیات فارسی هم بسیار مسلط بود.
آقای سرکوهی، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم.
شنونده‌ای برای ما اینطور اس‌ام‌اس فرستاده که روسیه با مداخله در سوریه می‌خواهد بگوید ابرقدرت است، که البته بعد از آمریکا و کشورهای اروپایی روسیه قدرت دارد. شنونده دیگری برای ما این پیامک رو فرستاده که از میان کشورهای عربستان، کویت، پاکستان و عراق فقط بشار اسد و حسن نصرالله شما را می‌خواهند. به نوشته این مخاطب رادیو فردا، این طرفداری هم به خاطر صدها میلیارد کمک ایران به آنهاست و جوانان ایرانی هم دارند کلیه و چشمانشان را می‌فروشند تا از گرسنگی نمیرند. شنونده دیگری برای ما این پیامک رو فرستاده که اوضاع فراتر از این است که تحلیلگران میگویند. احتمال دارد که بیش از 400 نفر از فرماندهان سپاه و از بیت رهبری به زیارت رفته باشند و هدف چیز دیگری بوده، نه زیارت. یکی دیگر از مخاطبان رادیو فردا هم بر روی وبسایت رادیو فردا این پیامک رو گذاشته که اگر عربستان و کشورهای منطقه حق دارند که به بهانه حکومت اقلیت بر اکثریت در سوریه دخالت سیاسی و نظامی کنند، ایران هم کاملا حق دارد که در بحرین چنین کاری کند. اگر آمریکا از شورشیان سوری حمایت می‌کند، روسیه هم کاملا حق دارد که به حکومت اسد کمک نظامی و سیاسی بکند. و مخاطب دیگری هم با نام علی نوشته به آقای روحانی پیشنهاد میکنم موضوع رهبری، شورای نگهبان و توافق اتمی را با همیاری سازمانهای بین المللی به رأی عمومی بگذارد. و آخرین مخاطب امیر در مورد تحسن در مقابل مجلس شورای اسلامی نوشته خدا وکیلی چرا برای گرانی، بیکاری، تورم، مسکن و هزاران مشکل مهمتر از این تجمع نمیکنند. همراه میشیم با بریا افشین و جهان موسیقی.
شنبه ها از تازه های بازار موسیقی بریتانیا میگم، از بزرگترین و تأثیرگذارترین بازارها در صنعت جهانی موسیقی. جمعه ها در بریتانیا به مانند 45 کشور دیگه در سراسر جهان جدیدترین تک آهنگ ها و آلبوم ها در بازار توزیع میشه و من هم در این روز میگردم از بین انبوه اون چه که به قفسه های فروشگاه های موسیقی اینجا اضافه شدند چند تایی از جالب توجه ترین ها رو انتخاب میکنم که شنبه صبح با کمترین تأخیر در برنامه صبحانه با خبر با هم به اونها گوش بدیم. این آهنگیست به اسم Life is a Fear یا زندگی یک ترس است. این آهنگیست از جدیدترین آلبوم گروه Editors، یک گروه راک انگلیسی که از 13 سال پیش و از شهر برمینگام فعالیتش رو آغاز کرده و حالا پنجمین آلبومش رو به اسم In Dream یا در رویا منتشر کرده. Editors به عنوان یک گروه مستقل با انتشار 4 آلبوم قبلیش به موفقیت‌های نسبی تجاری رسیده بود و حتی تونسته بود توجه بسیاری از منتقدین هنری رو به خودش جلب کنه و به علاوه نامزد دریافت جوایز معتبری چون بریت و مرکوری شده بود. با این حال به نظر میاد آلبوم تازه گروه Editors نتونسته توقع اکثر منتقدین هنری رو برآورده کنه، منتقدینی که بسیار برای انتشار این آلبوم به انتظار نشسته بودند. آهنگیست به اسم سکریم یا جیغ. این آهنگ آغازین جدیدترین آلبوم از گروه واسپ. واسپ از برجسته ترین چهره‌های موسیقی هوی متال محسوب میشه، هم به خصوص در دهه 80 میلادی و ابتدای دهه 90. این گروه قدیمی اون زمان در ایران هم بسیار پرطرفدار بود. واسپ دیروز 15مین آلبومش رو منتشر کرده به اسم گالگاتا و این اولین اثر استودیویی این گروه آمریکایی پس از 6 سال محسوب میشه. هیچ وقت گروه واسپ در عمر 33 سالش اینقدر بین انتشار آلبوم‌هاش فاصله ننداخته بود. این یکی آهنگی است به اسم Needn't Speak یا حرف زدن لازم نیست. این آهنگی است از آلبوم جدید Rudimental که یک گروه فعال در عرصه سبک موسیقی درام اند بیس، یک گروه مستقل و بریتانیایی، گروه جوان و نوپا که به کمک انتشار آلبوم اولش منتشر شده در سال 2013 میلادی تونست توجه بسیاری رو به خودش جلب کنه و جوایز معتبری رو در مراسم بریت و موبو به دست بیاره و به علاوه به لطف همون آلبوم گروه Rudimental نامزد دریافت جایزه مرکوری هم شد. حالا Rudimental دومین آلبومش رو به بازار داده و این بار این آلبوم هم مجموعه ایست متشکل از آثاری که خواننده های مختلف آواز اون رو اجرا کردند، هنرمندانی جوان و مطرح، کسانی چون الا ایر، اد شیران، دیزی راسکال و خیلی های دیگه. و این آهنگ اجراییست از لایان لاهاباس، هنرمند بسیار مستعد و 26 ساله بریتانیایی. این رو اضافه کنم در ترکیب گروه Rudimental امیر ایزدخواه معروف به امیر آمور مرد اصلی محسوب میشه. او هنرمندی 29 ساله است متولد تهران که در کودکی از ایران به بریتانیا مهاجرت کرد. در آخر با هم به آهنگ هپی دیز یا روزهای خوش گوش میدیم، آهنگی از جدیدترین آلبوم گروه سکویز، آلبومی به اسم Cradle to the Grave یا گهواره تا گور. سکویز دیگه حالا یک گروه قدیمی محسوب میشه، یک گروه بریتانیایی است که از 41 سال پیش و از شهر لندن فعالیتش را آغاز کرده. گروهیست که از جمله چهره‌های پیشرو برجسته موسیقی سبک راک نو ویو محسوب میشه. ترکیب گروه سکویز در طی این 14 دهه بارها و بارها تغییر کرده، اما دو هنرمند کریس دفارد و گلن تیلبروک از روز اول تا به امروز در کنار گروه بودند و این دو همواره آثار گروه را ساختند و ترانه ها را سرودند و کلی هم آهنگ موفق به یادگار باقی گذاشتن، از جمله آهنگ معروف Cool for Cats. برخی در روزهای اوج زوج آهنگسازی و ترانه سرایی آقایان تیلبروک و دفارد رو با زوج اسطوره‌ای جان لنن و پول مکارتنی در ترکیب گروه بیتلز مقایسه می کردند. به هر حال ما با هم گوش می دیم آهنگ Happy Days یا روزهای خوش از آلبوم جدید گروه سکویز. No more excuses, no time to waste. Pack up a suitcase, drive to the coast. Just for the weekend, let's hit the road. Happy days in the haze of summer, happy days being with each other. We're gonna take a break by the road and see the perfect summer, just you and me. Up in a clear sky, just feel the breeze. Take some shelter beneath the trees. All of the summer, the sun's beating down.
صبحانه با خبر امروز رو هم به پایان رسوندیم، اما با بخش‌های خبری تصویری رادیو فردا همچنان همراه ما بمونید. اولین بخش خبری راست ساعت 8 صبح با کیان معنوی. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.